سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
خب بحث ما در نجاسات بود. از میان نجاسات بعضی رو مفصلا توضیح دادیم، بعضی رو امروز انشالله توضیح میدیم. یکی از نجاسات مرداره، مردار انسان و هر حیوانی که خون جهنده داشته باشه نجسه. در مورد انسان شهدا ولو بدنشون بعد از جان دادن سرد هم می شود استثناء شدن. دوم کسانی که محکوم به اعدام یا رجم و امثال اون حدی برشون جاری می شود، حد اسلامی، اگر قبل از سلام اون در واقع حاکم شهر امر بکنه غسل بکنن، بعد از اون بدنشون پاکه. یعنی اعدام میکنن یه کسی قاتل یا زانی و امثالمون، اگر غسل کرده باشد بعد حکم شرعی روش اجرا شده باشه، این هم پاکه. سومین دسته، اون دسته از افرادی هستن که بدنشون رو سه تا غسل داده باشن، سدر و کافور و آب خالص. من حالا اگر این نور رو کم بکنید یه دستبندی رو خدمتتون عرض میکنم راجع به آبین شد عرض و حضور مبارکتون. اعضای بدن انسان، اعضای بدن انسان از دو حالت خارج نیست. اعضای بدن انسان یا روح دارد یا بدون روح. در واقع من میخوام این مسئله رو توضیح بدم که گاهی قسمتی از بدن انسان جدا میشه، یا انگشت خدای نخواسته جدا میشه، یا کلیه کسی رو در میارن، یا پوست کسی بر اثر سوختگی جدا میشه. این یه حالته. یکی هم اعضای جدا شده یه بدن انسانی است که خودش از دنیا رفته. تو تصادف یا بعضی از این انفجارها قسمت‌هایی از بدن جدا میشه. این قسمت‌ها به عنوان قسمتی از بدن انسان زنده‌ای که حالا قسمت مردار محسوب میشود چه حکمی داره؟ اگر روحدار باشد یعنی که درد داره، مثل گوشت. شما مو رو بذارید با چکش بزنید روش نمیتونه، ناخونی که جدا شده باشه، دندان، اینها روحدار نیست، اما پوست و گوشت و اینها روحدار هست. اونایی که روحداره یا استخوان هم داره، استخواندار، دوم بدون استخوان. اونهایی که بدون استخوانه سه قسمت هست یا گوشت یا پوست یا عضروف. اونایی هم که بدون روح بود عرض کردیم که یا مو یا ناخن یا دندان. اونایی هم که استخواندار هست یا سر و گردن یا دست و پا و انگشتان و اون چه که متعلق به دست و پا هست. سوم ستون فقرات و چهارم قفسه سینه. از نظر شرعی حکم شرعی اینها چیه؟ اگر عضوی از بدن انسان جدا بشه حتی خودش زنده باشد و استخوان داشته باشه، یعنی اینا، کسی که دست میگذارد حتی اگر خودش هم دست بگذاره، به فتوای بسیاری از فقها غسل مس میت بر خودش هم واجبه. فرض بکنی انگشتشو برداشت بداره پیوند بزنن، باید غسل مس میت بکنه. خب از نظر شرعی اگر سر و گردن بود، اول ما باید غسل بدیم، بعد از اینکه موانع برطرف شد غسل میدیم، بعد باید حنوت بکنیم، یعنی کافور ساییده به اون موضع چون از مواضع سجده است. بعد از اینکه حنوت کردیم باید کفن بکنیم و بعد از کفن واجب دست بکنیم، دیگه نماز نداره. این رو بدانید که حتی اگر استخوان، یعنی جمجمه سر یک مسلمانی که غسل ندادن پیدا شد، واجب غسل داده بشه. و اگر جمجمه یا استخوان بدن مردهی مثلا در بر، الان گاهی جاها هست که رو زمین مثلا دیواری خراب شده، سالهاست کسی سراغ اونجا نرفته، تو بیابونی روستایی، حالا یه وقت اینا رو بیرسن کنار، میدونن یه اسکلت بدن یه انسان، اینو اگه کسی دست گذاشت، غسل مست میت بر او واجب میشود. اگر دست و پا بود غسل داره، غسل واجبه به اضافه حنوت، چون از مواضع سرعه یکی کم به دست هاست، به اضافه کفن، به اضافه دست. اگه ستون فقرات بود غسل داره واجبه چون استخوان داره، حنوت نداره کفن، به اضافه دست. اگه قفسه سینه بود غسل واجبه به اضافه حنوت که مستحبه، به اضافه کفن که واجبه، به اضافه نماز که واجب هست، به اضافه دست. قلب از کردیم کافور ساییده که برگ درخت کافور، یه درخت برگش رو برمیدارن یا بعضی از شاخه‌هاش، یه درخت میوه‌داریست، این رو به پیشانی کف دو تا دست، سر زانو و سر انگشتان پا واجبه بمالن، به سر بینی و روی سینه هم مستحبه. سدر هم درخت سدر دیگه، برگ درخت سدر یا کنار. بله؟ نه نه نه، به هیچ وجه، فقط کافور جزء هنوته. خب اگر گوشت و پوست و عضروف بود، در این موارد می‌فرماند واجب است کفن بکنن، یعنی لا پارچه بکشن به جای دست. و اگر این موارد بود مستحب است دست می‌شود. پس بنابراین مردار انسان دیگه، حالا که تمام شد، مردار انسان، خود مردار اگر مرطوب باشد، مثلا کسی که موقع جان دادن عرق کرده یا فرض بکنید که آبی رو بدنش ریخته شده یا چیزی که روش بوده نم داشته، این نجسه. ممکنه کسی هم دستش نجس بشه و هم غسل مستمیت بر او واجب بشه. این کمتر به این دستبندی گفته میشه. بچه هایی که سقط میشن اگر قبل از 4 ماه باشه، موقعی که یه تیکه گوشته، این رو باید واجبه، اینی که میگیم باید یعنی واجبه، لا پارچه بپیچن و دفن بکنن. آماری که شهرداری تهران از جنینه های سقط شده تو خونه‌ها و جاهای مختلف میده که اینها بر میدارن و گاهی هم متوجه نیستن، تبدیل به کود عالی میشه. اون وقت گاهی جنین بعد از 4 ماهه که غسل واجبه، مثل یه آدم 80 ساله، هیچ فرقی نداره، واجب است غسل بدن، واجب هنوت بکنن، فقط نماز است که واجب نیست.
دکتری که باید
نشیدی دستش هست، بله دستکش اشکالی نداره، نه ببینید، اگر کسی موهای سرش به بدن میت اصابت بکنه اینجا لازم نیست غسل نفس میت بکنه. اگر دستش رو به موهای میت کشید، اگر موهاش کم بود که در حکم نداشتن مو بود، اینجا واجب غسل بکنه. پس کسی که موهاش از ته تراشیده، حالا کسی دست رو موها بکشه ولی به پوستان نرسه، باید غسل بکنه. اما کسی که موهاش بلند باشه، نه اجزای بیروح مانعی نداره. در مورد حیوانات، سگ و خوک، میان حیوانات فقط سگ و خوک نجس العینن، بقیه حیوانها تزکیه برای اونها امکان داره. جلسه قبل هم عرض کردیم غیر از 4 دسته حیوان که هیچ راهی برای تزکیه اونها نیست، بقیه حیوانها قابلیت تزکیه دارن. اون 4 دسته حیوانی که شیر خوک خورده باشه، این نجس است، نسلش هم نجسه. یعنی اگه 1000 تا گوسفندم از این گوسفند به وجود آمده باشن که شیر خوک خورده است، این دیگه قابلیت حلیت رو نداره، نمیتونیم ما از گوشتش استفاده بکنیم. سرم ببرن میشه میته، دقیقا فرمونده. دوم، حیوان حلال گوشتی که مورد وطی انسان قرار بگیره، موتوعه انسان، یعنی فرض بکنید یه انسان بیخرد بیعقل، خلاصه چی عرض بکنید، با یه گوسفند یا با گاو یا با شتر، چه حیوان حلال گوشت چه حیوان حرام گوشت، اگر جمع شد آمیزش کرد، اون حیوان دیگه هیچ راهی برای حلیتش نیست. حتی شیرش هم قابل استفاده نیست. حتی اگر یک گوسفند رو این کار کرد، رفت میان 1000 تا گوسفند، فقها هم فرمان باید این 1000 تا گوسفند رو این آقا دو نیم بکنه، 2 تا 500 تا، بین این 2 تا 500 تا قرعه بکشه، به هر 500 تا افتاد دوباره تقسیم میکنه، 2 تا 250 تا قرعه میکشه، به نام اونقدر این تقسیم تا 2 تا گوسفند بمانه، بین این 2 تا گوسفند قرعه میکشه، به نام هر کدام افتاد باید سر ببره و گوشت و پوست و استخوان و همه رو بسوزونه که تبدیل به خاکستر بشه. اون وقت یه آقایی، ما این مسئله رو جایی گفتیم، گفت آجا یه گاوداری تو منطقه‌ای که ما رفت آمد داریم، اینا جوانه های اراذل و اوباش و اینها میان و بارها من دیدم که با گاو و گوساله و اینها، خب اگه کسی ببینه
اگر این عمل انجام بشه این گاو رو باید سر ببرن و بسوزونن. نه باید سوزون. گاهی حیوان حرام گوشتی رو فرض بکنید، فیلی، ببری، شیری، خرسی، حالا فرض بکنید یه کسی، اگر این کار یا مالک داره یا مالک نداره. اگه مالک داره مثلا اولاد، بله اجلکم الله گل بروتون حمار بگیر، اسب، قاطر، اینا باید از مالکش بخره و بعد تبعید بکنه. مثلا اینجا این اتفاق افتاده، باید ببره زاهدان جا تو بیابانهای سیستان و بلوچستان و اینها اونجا رها بکنه و برگرد. اونایی که خوردنی نیستن دقت کردن؟ نه اینجا نمیشه، باید ببره که دیگه هرگز چشمش به اونم. اینا یک دسته. دسته دیگر حیوانات جلاله یا نجاستخار، گوسفند، گاو، شتر، مرغ، خروس، کبوتر، اردک، غاز، اینایی که هستن تو دست و بال مردم، اگر عذره بخورن، نجاست خار بشن، این یک سیکلی رو، دورانی رو، دوره ای رو، مدتی رو شرع مقدس اسلام معلوم کرده که باید اینها تو این دوره از خوردن این غزورات و نجاسات دور نگه داشته بشن این حیوانات و غذای پاک، علوفه پاک بهشون داده بشه. اگه شتر بوده 40 روز باید دور، اگه گاو بوده 20 روز، اگه گوسفند بوده 10 روز، اگه مرغ خانگی 3 روز، اگر اردک و غاز و اینهاست 5 روز، اگر همینطور اینها تو این مدتی که شرع مشخص کرده باید علوفه پاک بشون بدن. این هم یک دسته از حیوان. حیوانات دیگری هم داریم که نمیشه از گوشتشون استفاده کرد، اونها هستن که بر غیر اصول شرعی ذبح بشن. فرض بکنید بسم الله عمدن نگه، رو به قبله نکنه، از زیر برآمدگی نبره، از بالای برآمدگی ببره، اون اشکالی نداره، اشتباه در تطبیق مانعی نداره، اما عمدن اگر بسم الله نگفت، قرآن تو سوره انعام خدا دستور داده که از این ذبیحه دیگه نخورید. خب خیلی تو حاشیه نریم، بخواستم این مسئله رو مورد توجه شما قرار بدم که مردار حیوان، حیوان حلال گوشت اگر مرد نجسه چون خون جهنده داره، اما حیوان حلال گوشت و حرام گوشتی که ذبح شرعی بشه از اجزایش میشه استفاده کرد اما از گوشتش نمیشه خورد، اجزایش پاکه اگه ذبح شرعی بشه. جدا شدن جزئی از بدن حیوان، بله جانم، بله دیگه مرداره، نه نه نمیشه. اگر شما یک روباهی رو، یک موشی رو، یک گربه‌ای رو بسم الله بگید، رو به قبله سرش رو ببرید، از پوستش میتونید استفاده بکنید، از گوشتش به هیچ وجه.
اگه حلال گوشت باشه ذبح شرعی نشه،
از اجزاء بیروحش میشه، از کرک و مو و اینها، اما از اجزاء روحدارش نمیشه.
حالا حیوانی که حرام گوشتن تو بیابون میمیرن استخوانشون دست بزنید،
استخونشون رو دست بذارید، اگر مرطوب باشه یا دست شما مرطوب باشه نجس میشه، اما اگه خشک باشه نه. شما سگ نجس العینه، اما خشک باشه دست بکشی رو بدنش اشکالی نداره. اما
گوشتی خودش مرده باشه
اونم استخونش، اونم همینطور، بله هیچ فرقی نداره. آقا شاید سوالشون این باشه، ژلاتینه هایی که امروز تو دست مردمه که از استخوان و پوست گاو تو ایران و بعضی از کشورها و از استخوان و پوست عرض به حضور مبارکتون خوک تهیه میشه. اگر گاو مرده باشه استخوناش نجس نمیشه، اما اگر گاو زنده باشد ذبح شرعی بشه، استخوانهاشو تطهیر بکنن با پوستش ژلاتینش رو میشه استفاده کرد و حلاله. بله، حالا بعدا مفصل میگیم، اما اجمالا بدانید که اگر سگ با شرایط سگ آموزش دیده، سگ شکار باشه، شما بسم الله بگید، شکار رو ببینید، برای اون شکار بفرستید، بگیره و بیاره، حلاله. اما اگه خودش برای طعام خودش، طعمه خودش دنبال کرده و خفه کرده آورده، نمیتونید بخورید. خب احکام اشیاء چرمی، اون چه در قالب کفش، کمربند، کاپشن یا وسائل چرمی ما می‌خریم احکامی داره. اگه از اجزای بیروح حیوان باشه مثل کرک و مو، خب این غیر از سگ و خوک بله پاکه، اما باش نماز نمیشه. چرا؟ چون لباس نمازگزار 5 تا شرط باید داشته باشه: باید پاک باشه، مباح باشه، از اجزاء مردار نباشه، از اجزاء حیوان حرام گوشت هم نباشه، اگه مرده طلای طلابافت یا ابریشم خالص نباشه. این 5 تا شرط، یکیش اینه که از اجزاء مردار نباشه. پس اگر گوسفندی افتاده بود، شما کل کرک و پشم او رو چیدید، اشکالی نداره، میشه در لباس استفاده کرد، پاکم هست، اما در نماز نمیشه استفاده کرد. از اجزاء روحدار مردار حیوان خون جهنددار اگر تهیه بشود،
لباس کامرایی که از پشم درست
میکنه، بله فرقی نمی کنه. ببینید الان، حالا این رو باز من بخوام توضیح بدم، شاید تو لباس نمازگزار توضیح دادم که شرایط لباس پوشش، یعنی پوشش در مقابل مردم، پوشش در مقابل نامحرم، با لباس عبادت تفاوتش اینه که شما در لباس عبادت اگر لباسی پوشیدید که از اجزاء مردار باشد ولو حلال گوشت، نمازتون باطله. اما الان شما اینجا نشستید، فرض بکنید لباستون نجسه یا لباستون از پوست فیل، از پوست خرس که ذبح شرعی شده، خب این اشکالی نداره. اگه از اجزای روحدار مردار حیوان خون جهنددار، چه از پرندگان چه از بهائم باشه، گربه‌ای، خرگوشی، امثال اینها، از اجزای روحدارش نجس هست و نمیشه استفاده کرد. حتی اگر چرم باشه، شما کفشی که از پوست حیوانیست که ذبح شرعی نشده، کفشای چرمی که از خارج میان و یقین داریم در بلاد کفر ساخته شده، پاتون که عرق بکنه هم جوراب نجسه هم پا نجسه، کمربند لباس نجس میشه، بدن نجس میشه.
الان یه کفش اومده مثلا ما به یه کشوره مثلا سخت آمریکاست، الان اصلا خبر نداریم الان چجوریه.
احسن، اگر یه جور کفش شما خریدید، چند حالت داره. یه وقت میدونید ساخت کشور اسلامی است، نوشته ساخت سوریه، شما آمریکا خریدید، این میتونید استفاده بکنید. ساخت کشور آمریکاست، نمیتونید استفاده بکنید. چین هم همینطور، بلاد کفر، چین، ژاپن،
ارز بزرگ، هند. بعد این قابل شناسایی
حالا بیدن. اگر پوستی بود، چرمی بود که ما شک میکنیم اصلا این چرمه یا پلاستیک فشرده است، الان ممکنه یه آدم بی‌سوادی اینا بهش نشون بدن یا این چرمه، اما شما میدونید که این یک در واقع پلاستیک صنعتی است و چرم نیست. حتی اگر شک بکنید که چرم یا غیر چرم، میتونید استفاده بکنید. نمیدونید که ساخت کشور اسلامی است یا غیر اسلام، دو حالت داره. کجا خریدی؟ تو کشور اسلامی خریدی، اجازه استفاده رو میدن و پاکه. در کشور غیر اسلامی است، نه پاک نیست. حالا اینا توضیح میدیم، مشخص نیست چرمی یا نه پاکه، میتونید ما ازش استفاده بکنیم. مشخص نیست از حیوانی است که خون جن، آقا این از پوست ماره، از پوست این کروکودیل‌ها و تمساح‌ها، ماهی‌ها، این پوست یک دلفینه یا پوست یه حیوانی است که خون جنده داره. اینجا هم مانعی نداره و ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. همینطور که خونی که تو شما تو ساحل دریا لباستون رو گذاشتید و بعد خون ریخته، نمیدونید از حیواناتی است که خون جهنده دارن یا از حیواناتی که خون جهنده ندارن، چون حیوانی که خون جهنده نداشته باشه خونش پاکه، میتونید استفاده بکنید از اون لباس. از چرم حیوانی که دارای خون جهنده است، از چرم حیوان دارای خون جهنده دار منتاز زره شرعی شده پاک، این یکی. فراورده های گوشتی، شما بخواید یک کیلو گوشت بخرید،
نه اون مسته
بسته بله همینه.
بعد اینکه بعد چرم ها تو میشونه چرم مسته،
اونا اشکالی نداره،
از چرم واقعی
در اشکالی نداره، چه در کشور اسلامی چه غیر اسلامی میتونید استفاده کنید. فراورده های گوشتی مثل چی آقا؟ پنیر و کشک و ماست و سوسیس و کالباس و گوشت و مرغ و اینا، فراورده های گوشتی و فراورده های لبنی. در فراورده های لبنی اگر ما بدانیم از حیوان زنده باشد، چه از بلاد اسلامی چه غیر اسلامی، استفاده از بلامانه، مگر جایی که یقین یعنی با چشم خودمون ببینیم کافری این شیر رو دوشید و دستش برخورد کرد، پنیرها رو غالب غالب داره با دست، اینا که خیلی کم هم هست. کره رو با دست دیدید چجوری کره میگیرن؟ ندیدید تو مش این ماس دوغ رو که فکر میکنم جوشوندن به هم میزنن، کرش میاد، بعد توی فضای سردی با دست میگیره و خب حالا دست گذاشته. این به نظر مشهور فقها غیر قابل استفاده است، اما اگه یقین نداشته باشیم اشکالی نداره. مثلا
شیر خشکال بعضی موقع از کشور دیگه میاد که از شیر خود طبیعیه، بعضی حالا از مواد دیگه میتونه بعضی از شیر طبیعی.
از کشور یا حیوان؟
بله
از انسان یا حیوان؟
حیوان.
از حیوان.
بعد بله میاد اینجا، حالا اونجوری 100 درصد به طور با کافر این کار انجام داده. حالا شیر خشک اگه نمیدوش بیاد
در مورد شیر خشک استحاله صورت میگیره، یعنی شما البته ممکنه شما بگید که آقا شیر رو ببینید، استحاله اینه که ماهیت تغییر ماهوی پیدا بکنه نه صورت نوعیش عوض بشه، که حالا میرسیم توی یکی دو درس آینده. شما شیر خوش رو میتونید تبدیل به شیر بکنید با همه فراورده ها و تمام اجزاء شیر، اگه بتونید این استحاله نشده. ببینید بول انسان نجس و بسیار خلاصه مورد انزجار انسانه. اما این بول رو شما اگر تقدیر بکنید بخار بشه، این بخارش تبدیل به مایعی بشه، اون نجس نیست. شما نمیتونید دیگه مقطر بول رو تبدیل به بول بکنید. سگ وقتی تبدیل به نمک بشه در نمکزار میشه پاک، دیگه شما نمک رو نمیتونید تبدیل به سگ بکنید. دقت کردید؟ این اگر تو شیر خوش واقعا تغییر ماهیت پیدا کرده باشد، مثل چوبی که خاکستر شده نه زغال شده، خاکستر شده، شما خاکستر رو دیگه نمیتونید چوب بکنید. الان مواد تشکیل دهنده بفرمایید که خاکستر غیر از مواد تشکیل دهنده چوبه. اینا اشیایی که از اجزای بیروح حیوانات غیر از سگ و خوک که قاعده شون جداست تهیه شده باشه پاکه، هر چند ذبح شرعی هم نشده باشه، اجزای بیروح کرک و مو. بنابراین لباسهای پشمی و کرکی و مویی پاک است، هر چند غیر مسلمان آن را ساخته باشد یا در بازار غیر مسلمین فروش برسه. ولی اگر از مردار یا حیوان حرام گوشت باشد، نماز با اون باطله. اینو توضیح دادیم.
اینا مواد خوراکی نیست. مواد خوراکی غیر مسلمان درست می‌کنه،
اون پاکه. چند دستن؟ سبزیجات و حبوبات و لبنیات پاکه. تنقلات صنعتی تمام قابل استفاده است و پاک. شیرینی ها انواع عرض بزرگتون تنقلات. اون چه که امروزه انسان توش نقش کمتری داره، در واقع شما تخم مرغ و آرد و اینا رو مخلوط میکن، مخصوصا این تنقلات مثل آدامس و بیسکویت و کیک و این چیزا.
حتی
این دست تر بیزده باشه؟ نه دیگه، دست تر به هر چی گذاشته باشه به فتوای امام و بعضی از فقها نجسه دیگه. اما شما تو رستوران کفار هم اگه برید برنج رو ریخته توی پشخاب، زیر پشخاب رو گرفته میاره زده جلوه شما، تو آشپزخونه با دست ریخته عرقاش هم پاک کرده ریخته، یا با کفگیر ریخته رو شما خبر ندارید. اینو میتونید استفاده بکنید. اما اگر ببینید که دستش برخورد پیدا کرد و اثر گذاشت، اینو دیگه نمیتونید. حالا این قسمت رو گوش بدید. اشیاء چرمی حیواناتی که نوع ذبحشون مشخص نیست که آیا ذبح شرعی شده یا نه، به جهت اینکه در کشورهای دیگه گاهی با گیوتین، گاهی با از حضورتون پتک و چیزهای دیگه میکشن و چقدر اسلام دین کامل بودنش یکی از راه‌های ایمان به احکام نورانی اسلام اینه که بعد از 1400 سال امروز خود اونها قضاوت میکنن بهترین گوشت گوشتی است که دستور ذبحش رو اسلام داده. یعنی تمام خون میدونید جزء مواردی است که بلا فاصله میکروب بهش جذب میشه و انسان رو مریض میکنه. تمام این خون رو تخلیه میکنه با این ذبحی که اسلام میگه. اما وقتی خفه بکنن نه، خون تو بدن میمانه، که حالا اگر فرصتی شد بعدا من توضیح کاملتری میدم به مناسبت خودش. اشیاء چرمی حیوانی که نوع ذبحش مشخص نیست، اگر از مسلمان خریداری شده باشه یا ساخت کشور اسلامی است یا ساخت کشور غیر اسلامی، اگر ساخت کشور اسلامی باشد پاکه، اگر ساخت کشور غیر اسلامی باشه نجسه و ما نمیتونیم استفاده بکنیم. اگر محل ساختش مشخص نباشه باز هم پاکه و استفاده بلا مانع نوشته میدین جرمنی، اما شما میدونید که این جرمنی ها را دارن توی کارخونه مثلا ته شهر کجا میسازن، تولید میکنن و میچسبونن روی اینا. شما با علم به این خوب استفاده میکنن، اما اگر یقین داشته باشید نجس. از غیر مسلمان خریداری کرده، باز همین چند حالت رو داره. ساخت کشور اسلامی است پاک، ساخت کشور غیر اسلامی است و از غیر مسلمان خریداری شده نجسه. نمیدونیم ساخت کجاست، اما ما از غیر مسلمان میخریم، چون قاعده ید یعنی دست، قاعده سوق یعنی بازار مسلمین اینجا منتفی است، میگیم که نجس. مطلب بعد این که فراورده های لبنی از حیوان حلال گوشت زنده پاک و استفاده از اون بلا مانع هست، هم پاکه هم خوردنش حلاله. خب این رو توضیح دادیم. دو حکم کلی، کل شیء لک حرام، کل شیء لک حلال حتی تعلم بانه حرام بعینه. هر چیزی رو خدا در عالم خلق کرده است برای شما حلاله، مگر اونهایی که علم به حرمتش داری. قاعده دوم، کل شیء لک طاهر، روایت امام صادق هم، کل شیء لک طاهر حتی تعلم بانه غزر یا نجس. هر چیز نجسی حرامه، خوردن هر چیز نجسی حرامه. شما یه ظرف آب داشتید، غذا داشتید، خون توش ریخت، این دیگه خوردنش حرامه. شراب خوردنش حرامه، نجس هم هست. اما بعضی چیزهای حرام نجس نیست. الان اعضای حرام حیوان حلال گوش، دنبلان، نجسه، حرام خوردنش اما پاکه. ماهی مرده پاکه یا نجس؟ پاکه، چون خون جهنده نداره، اما خوردنش حرامه. حرامه دنبلان، حرامه ذات الاشاجه، حرامه حدقه چشم، حرامه تحال، حرامه زردهی، حرامه اینا. پس بنابراین همه چیز در عالم پاک است، مگر اونهایی که علم و یقین و اطمینان به نجاستش داشته باشیم که اونها دیگه نجسه. اون یازده چیز، خون، قائد، منی، مردار. عرض به حضورتون هم تو درس اول درس امروز عرض کردیم، فرصتمون تمام شد. انشالله فردا درس 13 و صلی الله علی محمد و آل طاهر.